یا حق، رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روزتان و عاقبتمان بخیر. سمک عیار حیله شبروی به کار بست، روبال را از سپاه قابوس دست و پا ببست. نزد فرخ روز بیاورد اگزن، مانع شد که زرند فریب خورده سر گرد بازو را ببرد. لیکن زرند نادم و شرمسار زبان برگشاد و آن فریب کاری تاج دخت را به فرخ روز بگفت. تاج دخت گریخته است، کسی از او خبر ندارد، اما ما می دانیم که او چند درست زر به زن گرمابوان داد. علل اجاله در خانه ای از خانه های گرمابه مخفی است، از دریچه کوی و برزن را می پاید. همه کس حتی شاه به آل مفروض گفتند تاج دخت گریخته چگونه به دست آوید مگر به روزگار. آل مفروض گفت چاره این کار من می دانم. این مرد حکیم از کجا آمده است؟ می نماید که چیزی نیک می داند. از علم او هیچ پیش شما آشکارا شد؟ فرخ روز گفت ای پدر، چه جای این سخن است؟ بیش از آن است که بتوانم گفت. او را شاه جام با خود آورده است، حکیمی مکال نمیدونم شاید اشتباه نوشته، مکال است. خود لفظ مکال مثلا یا مکیل، یعنی ممکنه این ممال مکیلی باشه، به معنای کیل، اندازه نمودن، پیمانه کردن. دیدم تو لغت ممکنه معنیه مثلا پی و چربی و اینا هم بده، ولی به هر حال اینجا بی‌معنیه. حالا چی بوده مثلا میخواسته چی بگه که اشتباه اینجوری نوشته نمیدونه، ولی حالا منظور اینه که خیلی حکیمه، وارد و دانا و فاضلیه. پس آنچه از وی دیده بود با اول مفروض باز گفت. از پنهان گشتن خود در میان لشکر و بیرون آوردن وی و احوال میدانداری با کرنگ چنون که رفته بود شهر داد. گفته ای پدر، من این معنی از عطارد حکیم نشنیدم و آنچه بدیدم از هیچ کس دیگر ندیدم. قبلا هم این عطارد حکیم داشتیم که اونم خیلی وارد بود، ولی این دیگه یه آسی روی اوناست. اول مفروض گفته ای شاه، هر حکیمی در علمی استاد باشد. عطارد حکیم آنچه گفت چنان بود و از این حکیم آن معنی نشنیده است. اقبال ما او را آورده است، من از وی حاجتی بخواهم، دانم که برآورد. آنچه ایشان می گفتند ماهان می شنید. تا حاجت خواستن آل مفروض آمد، ماهان گفته ای پهلوان، تو حاجت خیش را بگذار یا نسبتی می کنی، روا باشد به هرچه تو را مراد است. آل مفروض گفت ای حکیم زمانه، ای سرور یگانه، حاجت من از بهر کارسازی شاه باشد. از تو می خواهم که به حساب گردش فلک به دست آوری که تاج دخت کجاست. مشتری، گفتم این ماهان اسمش یه جزده ماهان یه جزده مشتری، ولی یکیه دیگه. گفت ای آل مفروض، مرا در دل آمد که چون این کاری باشد حاجت خواستن تو. این کار میخواستی سلیم است. برخاست، استولاب در دست گرفت و در پیش نظر آفتاب و چشمه خورشید آمد و بایستاد و ارتفاع وقت گرفت و طالع تاج دخت به دست آورد و به جایگاه طالع و به جایگاه طالع وی بدانست. خب امروز ما در واقع یه چیز، این خیلی اغراق و مبالغه هم نیست، با استولاب اگر این کار میکنن، امروز ما تقریبا با گوشی های موبایلمون خیلی راحت میتونیم لوکیشن اشخاص و افراد رو پیدا کنیم و بفهمیم اینا کجان. یعنی حالا خب اون موقع روش دیگه ای بوده، ولی نشدنی نیست و به هر حال هر دوره، در هر دوره علمی وجود داره. و این حالا که تجربه شده و بشر فهمیده که این کار شدنیه، اون موقع چون کم بوده و اینا به معجزه میمونه، ولی به هر حال کار شدنیه. خب رو به عالم افروز کرد، گفت با من بیایید. عالم افروز با جماعتی از دنباله ماهان، ماهان جایگاهی که هرگز ندیده بود میرفت. خیلی هم تو فیلم قشنگ میشه یه آهنگی هم بزنن، ماهان با یه استولاب جلو، لشکر و عالم افروز هم از پشت، هی از این کوچه میره به اون کوچه، از این ور به اون ور، که تا حالا اصلا شهر رو ندیده. ماهان جایگاهی که هرگز ندیده بود میرفت، ایشان بر اثر وی تا پیش آن گرمابه آمد. به ایستاد گفته یا عالم افروز، تاج دخت را از این جایگاه طلب کنید. اما اتفاق چنان افتاد که تاج دخت از دریچه آن قوم را بدید، عالم افروز را که با ایشان بود بشناخت، دانست که به طلب وی آمدند، برخاست و آنچه داشت برگرفت، به راه بام برفت. عالم افروز به گرماوه آمد، آن گرماوه بان را گمان بود که آن زن از بهر آن مرد خلوت خواسته، گفت زنی بدین نشان اینجا آمد. گرماوه بان گفت بلی، بر بالای بام است. عالم افروز به بالا بر آمد، کسی را ندید، عجب داشت، آن دریچه را دید، نگاه کرد، ماهان با دیگران ایستاده، گفتان رعنا ما را دیده است، با گریخت عظیم، با مکر زن است. گفت درخت مکر زن صد ریشه داره، فلک از دست زن اندیشه داره. پیش ماهان آمد، گفته حکیم نیکو حساب کردی، این جایگاه بود، اما به حساب میبایست دانستن که بخواهد گریخت و ما را نتوانیم گرفتن و ما او را نتوانیم گرفتن. ماهان گفته ای پهلوان، من این معنی میدانستم، اما اگر بگفتمی که بخواهد گریختن و ما او را نبینیم، تو بگفتی که جایگاه او نمیداند، بهانه میکند، یعنی که چون نباشد گوید که بگریخت. هیچ نگفتم و بدین جایگاه آمدم و تو را مقام وی نمودم و درست کردم که این جایگاه بود، بی آن که من هرگز این جایگاه دیده بودم را بدین جایگاه آوردم. اگر آن زن است که من او را در طالع دیدم، بسیار کارها بکند که صفت نتوانم کردن. چندان از تو او را دل مشغولی باشد که مپرس، اما تو را با شاه و دیگران چندان رنج رسد و دلتنگی و غم از آن زن که نتوانم گفت. چون باشد خود ببینی. عالم افروز آفرین کرد. آفرین چه؟ داره پیش بینی میکنه پدر صاحب بچه‌تون در میاد، تو داری آفرین میکنی؟ بازگشتند پیش فرخ روز آمدند، احوال بگفتند. فرخ روز را خوش آمد از کار حکیم بر یافتن تاج دخت. پس گفته ای پدر عالم افروز، تو هرگز بدین گونه حکیم دیدی و بدین برهان که می نماید؟ عالم افروز گفته ای شاه، پسندیده است، هر یکی از حکما چیزی دانند. پیش از این گفتم که ماهان بدین علم استاد است، نیکو به دست آورد به روز روشن و استولاب و نظر آفتاب و گردش فلک و حساب ستارگان که تاجو کجا بود و او را نتوانستیم گرفتن و در دام نیفتاد. من به شب تاریک بروم بی نظر آفتاب و سیر ستارگان و درجات بروج، به حساب در روش زمین، به حساب در روش زمین تاج دخت را به دست آورم که هر کسی چیزی دانند. دانم که در این کار بهتر از من در همه جهان نباشد. حالا دیگه همه هم دارن انا رجلون میگن، شاه گفت چنین است، اکنون روبال را از صندوق بیرون آورد تا خود بدانیم که چه می باشد. عالم افروز گفت شاه، این همه می باشد، هنوز خواهی تا بدانی؟ آن صندوق بگشاد، روبال را بیرون آورد، همچنان بیهوش، دارو در دماغ وی افکند، عطسه آورد، چشمها بگشاد، نگاه کرد، بارگاه دید، فرخ روز و جام و پهلوانان در سرا. او در خیمه خفته بود، بر صحرا فرو ماند. گفتین چگونه بوده است؟ گفتین چه جایگاه هست و مرا بدین بارگاه که آورده؟ قول مفروض گفت: چون این نادانی که شهر از صحرا نمی شناسی، بارگاه شاه جهان فرخ روز است که این جایگاه نشسته ای و من تو را آوردم از بهر آن که در چاه نیفتی. روبال گفت: تو کیستی؟ عالم افروز گفت: این نادان که توی، مرا نمی شناسی، منم سمک. آخر آن چاه ها از بهر گرفتن من پیرامون خیمه فرمودی تا بکندند، تا من تو را نتوانم آوردن. از هزار چاه چنان مرا از هزار چاه چنان مرا چه باک است؟ از بهر شفقت که تو همیشه مست می باشی در آن خیمه می روی، تو را آوردم تا در آن چاه نیفتی. داره تنظم می کنه و تو را نباید گفتن که باز در دام افتاد. یادتون باشه این اومد گفت در دام افتاد، باز شکاری گفت باز در دام افتاد، گفتن نه. سمک فهمید منظورش این رمزیه که برای گیر انداختن سمک در واقع به کار بردن و داره بهش الان دیگه متلک هم میگه: و تو را نباید گفتن که باز در دام افتاد، از بهر آن که تو را دلتنگ نباشد. آلات شراب خانه تو نیز آوردم و صندوق که تو را در آن نشاندم از بهر آن خانه توست که حق بر تو دارد. بنگر تا میشناسی. آن صندوق دیگر بگشاد، همه آلات شراب خانه برآورد و در پیش وی بنهاد، پس همه را در پیش چشم وی ببخشید. جلوی این مال این بود دیگه، مال این رو جلوی چشمش بخشید و خب احتمالاً اعصاب این بنده خدا خراب شد. روبال گفت: چون مرا می آوردی، این آلات شرابخانه تو را به چه کار می بایست؟ نیز چرا می بخشی؟ سخاوت از مال من می کنی؟ عالم مفروض گفت: اکنون تو را آوردم، مرا پای رنج به کار می بایست. مرا پای رنج در واقع پای مزد، زحمتی که رفتم قدم رنجه کردم، مزدم این آلات شراب دیگه مال خودمه. مرا پای رنج به کار می بایست که هیچ کار بی مزد هرگز نکنم. این همه پای مزد من بود، خود بخشیدم تو را با این چه کار؟ آنگاه از آن تو بود که با تو بود و در دست تو و تو خود بودی، اکنون نه تویی و نه مال. غم جان خیش خور که مال رفت. با این همه مقصود از آوردن تو ما را آن است تا راست بگویی که تاج دخت از تو کیست؟ این منظورش این که چه نسبتی با تو و به چه کار بدین شهر آمده است؟ روبال گفت: چرا دروغ می باید گفتن؟ تاج دخت زن من است، اما نمی دانم که به چه کار بدین شهر آمده است. اول مفروض گفت: روبال گفتی چرا دروغ می باید گفتن؟ هم در حال دروغ گفتی، یقین می دانی که تاج دخت به چه کار آمده است و بی مشورت تو نبوده. او را بند برنهید که هم از اول دروغ می گوید. تا من تاج دخت را بیاورم هر دو را پیش هم عقوبت می کنم تا راست بگویند، آنگاه بگویم که با ایشان چه می باید کردن. این بگفت و روبال را بند برنهاد، به دست کاوه دادند تا به سرای برد. فرخ روز با دیگران به شراب خوردن مشغول شدند، همه سخن عالم افروز می گفتند تا بدان کارهایی که کرده بود. اما از آن جانب به لشکرگاه قابوس، چون روز روشن شد قابوس به تخت برآمد. پهلوانان حاضر گشتند. ناگاه خادمی از آن روبال در خیمه رفت که هر روز تا آن خادم نرفتی و روبال را بیدار نکردی روبال خفته بودی. چون خادم در خیمه شد روبال را ندید. غلام را گفت: پهلوان روبال کجاست؟ غلام بیهوش بود. خادم فریاد برآورد و رو به بارگاه نهاد پیش قابوس. گفته ای شاه، روبال پدیدار نیست، او را بردند. احوال غلام و بیهوشی او بگفت. قابوس دلتنگ شد، فرو ماند. همگنان گفتند: ای شاه، تو را گفتی خود را نگاه دار و بر وی بیش از آن نبود که 40 چاه پیرامون خیمه خیش بکند. به عاقبت سمک او را ببرد. با سمک کسی بر نیاید. این سخن می گفتند و احوال باز می دانستند که چگونه افتاده است، تا شرابدار از خواب در آمد. نگاه کرد شرابخانه را به هم کرده دید، به هم خورده. و اولاد شرابخانه آنچه زرین و سیمین بود ندید و آن دو صندوق طلب کرد ندید و آن دو مرد حمال طلب ایشان کرد نبودند. دانست که ایشان کردند. پیش قابوس آمد احوال بگفت و چگونگی کار سمک و بدان گونه خود را برآوردن و پیش وی بازی ایستادن تا قایتی که جامه و کلاه من بردند. این آواز در لشکرگاه افتاد. کسانی که او را دیده بودند بر اشتر و صندوق ها بر نهاده برفتند و با شاه بگفتند که ما دوش او را دیدیم که می بردند، ندانستیم که ما شرابدار می دیدیم و صندوق شرابخانه چه می دانستیم. قابوس با دیگران از آن کار دلتنگ. ظاهرا این بی‌مبالاتی ما و اینها یه خورده جنبه تاریخی داره، یعنی در افسانه هامون هم هست که اون جایی که باید بپرسیم، مراقبت بکنیم، در واقع گوشداری بکنیم نمی کنیم، اهمال می کنیم. و این اهمال چند شب پیش یا چند ماه پیش یه گزارشی داشتن میدادن از همین دادگاه لاهی که مصدق رفته بود. خب اصلا اینا برای این رفتن که اونجا یه متنی بخونن و دفاع بکنن دیگه. طرف داشت توضیح میداد که ما رفتیم مصدق و مسئول دفترش و نمیدونم اون وزیر مربوطه و اینها، رسیدیم لاهه یادمون افتاد که متن رو نیاوردیم. متن تو تهران جا مونده، متنی که کلی براش زحمت کشیده بودن، اصلا برای اون رفتن. ولی هی این فکر تو جیب اونه، اون یکی فکر تو کیف اونه و رسیدن به لاهه. مثلا حالا یکی دو ساعت هم مونده به برگزاری دادگاه، متن همراهشون نیست دیگه. با تکنولوژی 70 سال پیش به بدبختی زنگ زدن، 60 سال پیش زنگ زدن تهران، تلفن گرام کردن، به یه مصیبتی اون متن رو تا دقیقه 90 بالاخره رسوندن. میخوام بگم که این یه ذره جنبه، نه اینکه حالا بگم این خلق ماست و بره توی در واقع ذهنمون که دیگه تقدیر ماست و از اون گریزی نداریم، نه نه به هیچ عنوان همچین حرفی نباید زد، ولی به هر حال یه خورده تاریخیه و تو قصه هامون هم این اهمال و اینا وجود داره. قابوس با دیگران از اون کار دلتنگ. ناگاه جاسوس برسید، گفته شال روبال را ببردند و بند برنهادند، طلب تاج دخت میکنند که پدیدار نیست. همگنان از اون کار غمناک شدند، هر یکی میگفتند این سمک چگونه مردی است که در جهان هیچ کس با وی بر نمی آید و او را به هیچ گونه نمی توانیم گرفت. همگنان در اندیشه. اینجا من همگنان رو بعضی وقتا می نویسم همگان، بعضی وقتا می نویسم همگنان، یکی به هر حال اونایی که حاضرند در اونجا. اما از آن جانب در شهر چون تاجدخت از گرماوه بگریخت، به دو سه سرای برفت تا به در سرایی بیرون آمد، رو برا نهاد به کوچه فرو رفت. دو زن دید بر در سرایی ایستاده با هم سخن می گفتند. تاجدخت پیش ایشان رفت و سلام کرد، گفت ای آزاد زنان، زنی جوانم از پیش برادر شوهر بگریختم که ایشان با هم بدمستی بود، که ایشان را با هم بدمستی بود، از جهت من سخنی گفتند و مرا بخواستند کشتند، می ترسیدم چیزی که مرا در دسترس بود برگرفتم و از پیش ایشان بیامدم، هیچ ممکن باشد که مرا جایگاه دهید؟ آن زنان گفتند در این سرای رو. تاجدخت گفت شاید. پس در سرای رفت. آن زنان بیامدند و تاجدخت را در خانه بنشاندند. اتفاق ایزدی. چون آن روز بگذشت شب به آخر آمد، روز دیگر فرخ روز در بارگاه با عمرای دولت حاضر. ناگاه آواز کوس حربی بر آمد و مردمان بر بالای حصار آمدند و نعره می زدند. فرخ روز پرسید چه می باشد؟ مگر لشکر دشمن به جنگ بیرون آمدند و بالای حصار؟ مرد بیامد گفته شاه میگویند که شمشاد پهلوان از هرمون شهر است با 30,000 سوار پیش قابوس آمده. همون که در واقع اون جنازه اون بنده خدا رو براش فرستادن اون که گردن شکست تو چا افتاد، جنازه رو فرستادند پیش اون، پیش برادرزادش، یه فامیلشون یه کسی بود، تا در واقع خونش به جوش بیاد، بیاد برای انتقام. که شمشاد پهلوان از هرمون شهر با 30,000 سوار پیش قابوس آمده. فرخروز گفت ما را بیرون می باید رفتن. کس فرستاد و ماهان حکیم را بخواند. چون بیامد خدمت کرد و بر جایگاه بنشست. فرخروز گفت ای حکیم، دشمن را مدد رسید و ما را به جنگ بیرون باید رفتن. احوال ما بنگر تا چون براید و چون خواهد بود و ما را چه باید کردن. ماهان گفت ای شاه، بر حکم من اکنون اعتماد نیست که پراکنده خاطر گشتم و مرا دل مشوش است. در خود نمی نگرم، پنداری که همه علمهای من فراموش گشت. شاه گفت این سبب چراست؟ دلشوریدگی تو از چیست؟ در احوال خود بنگر. ماهان گفت ای شاه، سه صاحب علم همیشه دلتنگ باشند، یکی طبیب، دیگر معبر که تعبیر خوابها گوید، سه دیگر منجمان. طبیب همیشه به مداوات خیش مشغول باشد، از بهر آنکه او را بیمرنج است از گرمی و سردی و خشکی. همه روز گوید اگر چنین باشد، اگر چنان، اگر فلان چیز خورم مرا فلان رنج برسد، اگر از گرمی خورم میترسم که مرا بخوشاند. قصه پیوستن در غم خیش باشد، القصه پیوستن در غم خیش باشد. خیلی جالبه این، من اسم این بیماری رو یادم رفته، ولی میگن که اکثر دانشجویان پزشکی در ابتدای در واقع درس خوندن، وقتی که کتاب‌های مربوط به بیماری‌ها رو می‌خونن، واقعاً همش در مورد خودشون مصداق پیدا می‌کنه و فکر می‌کنن که همه علائمو دارن، خود مریض پنداری یا گرفتار میشن، یا وقتی آشنا میشن به قدرت و قوت بعضی خوراکی‌ها و اینا، اینم در واقع به وسواس می‌افتن. حالا این جناب میگه که یه طبیب همش نمیتونه لذت ببره، همش غم داره، همش نگرانه که الان اینو بخورم گرفتار میشم، اونو بخورم یبوست میگیرم، اونو بخورم اسهال میگیرم، اونو بخورم گرمی میکنه، اونو بخورم سردی میکنه. طبیب همیشه در رنجه. معبر، گروه دومی که در رنجه، معبر همچنین پیوسته در غم خویش باشد و آن که خوابی بیند که او را رنج خواهد رسیدن، همیشه بیدار باشد، از ترس اینکه بخوابه و علامتی ببینه، چیزی ببینه، خوابش نمیره. و اگر به خواب رود ناتمام کند، یا نخوابی بیند، نه از خواب راحتی دارد و نه از بیداری. و ما منجمان همچنین زهره نداریم که در طالع خود نگاه کنیم، و زهره نداریم که ببینیم که ما را چون خواهد بود. شب و روز با ترس و به عاقبت آنچه بخواهد بود هم بباشد. یعنی کاری هم نمیتونیم بکنیم، فقط آگاه میشه بکنه، تقدیر که جلوش نمیشه گرفت. آنچه بخواهد بود بباشد، و مرا در این اندیشه میباشد که مرا اجل رسیده است و از ترس در طالع خود نگاه نمی کنم. از این سبب مرا دل در تفکر است. کادوی جناب جامم پوکید، این طرف آوردن روزهای آخر زندگیش. از این سبب مرا دل در تفکر است، به دلیل آن که دوش خوابی دیدم و امروز در طالع خود با ترس و بیم دیدم، مرا زندگانی به آخر آمده است. و نیز تعبیر خواب من دلیل بر مرگ می کند، چون اجل رسید هیچ نمی توانم کردن که به دانش مرگ، که به دانش مرگ از خود باز دارم. دردیست غیر مردن کن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم که درد را دوا کن. به دانش نتوان مرگ از خود باز داشتن، نه من که هیچ کس باز نتواند داشتن. شاه گفت در خواب چه دیدی؟ ماهان گفت چنان دیدم که ستاره از بالای من در آمد پیش من بر جا بنشست. نگاه کردم، زنی دیدم که چیزی از من میپرسید. پس آن زن انگشت سوی من داشت. آتشی دیدم که از انگشت او بیرون آمد، در من افتاد، بسوختم. تعبیر این خواب جز مرگ نیست، به دلیل آنکه در طالع خود جهد کردم تا بدانم که چگونه زنی است و چه وقت خواهد بود. پنداشتی که همه علم نجوم فراموش کردم. کسی را باور نکند. شاه گفت برخیز تا بیرون رویم، باشد که خوابی دروغ بوده باشد. از دل مشغولی تعبیر خواب در طالع خود نتوانستی دیدن. ماهان گفته ای شاه، از پیش مرگ نمی شاید گریختن و از اجل پنهان نشاید شدن. این بگفت، فرخ روز برخاست، با لشکر بیرون رفت. آل مفروض با روز افسون گفت، ما را به لشکر قابوس می باید رفتن تا مگر تاج دخت را به دست آوریم و کاری توانیم کردن. هر دو بر صورت سرهنگان خود را برآراستند، رو به لشکرگاه قابوس نهادند که با لشکر از شهر بیرون آمده بودند. تا هر دوان به در بارگاه قابوس رسیدند و بایستادند. شمشاد پهلوان پیش قابوس نشسته بود. هر سخنی می گفتند تا شمشاد گفته ای شاه، اگر تو را سخت آید و اگر نیاید پادشاهی نمی دانی. گفت بدت بیاد یا بدت نیاد، تو شعور پادشاهی کردن نداری. اگر تو را سخت آوید و اگر نیاید پادشاهی نمیدانی کردن. از بهران که در کوهستان برآمده ای. این کتاب خیلی کوهستانی ها رو تحقیر کرده و دهاتی ها رو. خب اینم باز بوده دیگه، از قدیم هم بوده، مولوی هم همینجوریه، دیگران هم همینجوریه. یه ذره تحقیر میکنه اونایی که تو کوه بزرگ شدن و تو کوهستان برآمدن و از تمدن و اینها بدورن. یه جور در واقع ضد تمدنه. تو این قصه که اینطور خیلی بود. پادشاهی 4.5 حیلت است و مکر، و 1.5 دیگر طراری، و تو را هیچ نیست. از 6 دانگ پادشاهی 1.5 دانگش طراریه و 4.5 دانگش حیلت و مکر، و نه در لشکر تو کسی هست که کاری داند. پادشاهان جهان به حیلت به دست می آورند. قابوس گفت راست می گویی که در لشکر فرخروز یک مرد است که او را سمک می گویند و این همه کارها او می کند، و دیگر زنی دارد فرخروز، دختر گوراب، نام وی مردان دخت، اگرچه از ولایت ماست و از سیاه دره، اما با وی است و از همه مردان عالم زیادت. مردان دختو میگه هیچ پهلوان طاقت وی ندارد. با شمشاد گفت کرنگ به دست مردان دخت هلاک شد، که قابوس کرنگ را در تابوت کرده بود و پیش پهلوان شمشاد فرستاده، چنان که جمجاش وزیر گفته بود، و چون شمشاد دیده بود با سپاه روی بدین جانب آورده بود. اون تا مردان دخت اینو نکش، که اینو فرخ روزم نکش، این خودش افتاد تو چایی کنده بود. اینا قصه رو نگفت. پس در آن ساعت گفت که کرنگ را مردان دخت هلاک کرد. قابوس گفت ای پهلوان، تو گفتی که پادشاهی مکر و حیلت است، ما این مکر کردیم، در میدان چاهی کندیم که فرخروز را به دام آوریم. ناگاه کرنگ در آن افتاد. احوال هرچه بود، هرچه رفته بود باز گفت، چندی دروغ چندی راست، این معنی می گفت. اتفاق از خدمتکاران شمشاد 2 پهلوان بودند، یکی را نام پیلو، یکی را نام سیلان. گفتند ای شاه، ما بدان آمدیم که کارها سازیم. پیلو در مردی و پهلوانی بنام بود، سیلان در حیلت و مکر استاد بود. پیلو گفت من به مردی مردان دخت بیاورم. سیلان گفت من به حیلت سمک می آورم. سمک و روزافزون آن گفتارها می شنودند. آول مفروض گفت: ای روز افسون، ما را دوستانند. نیک بود که آمده بودیم تا ایشان را بدیدیم و دانستیم و بشناختیم که چه خواهند کردن به یزدان دادار کردگار، که از این جایگاه نروم تا ایشان را ببرم. این بگفت و قوام کار ایشان می گرفت تا شمشاد گفت: ما را رسول باید فرستادن به پیغام تا فرخ روز دست از شهر حامیه بدارد، سرخیش گیرد، برود. پس اگر نه جنگ می سازیم. تازه بعد از این همه سال تازه فهمیدن که اگه بره دیگه جنگ نداره. قابوس گفت: چنین می باید کردن. بفرمود تا جمجاش وزیر نامه نوشت چنان که شمشاد خواست. اول نامه نوشته بود: بسم الله الملک دیان. نامه از شاه قابوس و شمشاد پهلوان به فرخ روز. فرخ روز شاهی صفت شاهی نداد. بداند و آگاه باشد که ما را معلوم است که تو در پادشاهی نام خواهی و بسیار به دست آوردی. بیش از این طلب کردن شرط نیست. نباید که همه سود تو به زیان آید و همه کرده تو برباد شود، که ناچار هر آن کاری که از حد بگذرد نیک نباشد. چنان که پدر تو را افتاد که آن همه کارها کرد، به عاقبت بنگر که کجا رفت، با خود چه برد. چون قاطوس پادشاهی و کرینوس برادر وی و فرزند وی کرنگ به مرگ آمدند و بسیار پهلوانان از خاص و عام، ایشان نیز همچون ما آدمی بودند، همه هلاک شدند. خون همه در گردن توست و آن پدر تو، که شما به ولایت ایشان آمده اید نه ایشان به ولایت شما. ما نمی خواهیم که بیش از این خون خلق ریخته شود. تو به سعادت بازگرد، دست از این ولایت بدار. اگر خواهید بروید و اگر نه در شهر حامیه می باشید، و اگر چنین نکنید جنگ را ساختم تا بدانید. و سلام. خیلی حرف حساب زد. نظر من منطقش خیلی درست و روشن بود. این نامه را مور برنهاد و بیفکند. انشالله فردا شب ادامه خواهیم داد. شب شما خوش.